بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 326.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و منها التصرف بعد العلم بالعیب فانه مسقط للامرین عند ابن حمزه عن الوسیله فی الوسیله و لعله لکونه علامت الرضا بالمبیع بوصف العیب. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مقام مواردی بودیم که مرحوم شیخ انصاری فرمود بعضی از علما گفتن این موارد هم درش رد ساقطه هم عرش. یک مورد رو بحث کردیم تمام شد. البته غیر از اون دو مورد اولی که خود شیخ فرمود و پذیرفت، این مواردش که علما فرمودن و شیخ میخواد نپذیره، مورد اولش تمام شد. مورد دوم دوستان از مواردی که هم رد، سلام علیکم، هم رد ساقطه هم عرض ساقطه، جایز که مشتری بعد از علم به عیب در اون معیوب تصرف بکنه. البته نمیدونم یادتون هست یا نه، ما صفحه 279 تصرف رو مسقط رد به حساب آوردیم، نه مسقط عرش. اما بعضیا انگار خواستن میگن تصرف بعد از علم به عیب هم مسقط رد، کمکم کنید، هم مسقط عرشه، خلاف اونچه که صفحه 279 ایشون فرمود. خب کی قائل به این حرفه؟ ایشون میفرماد ابن حمزه در الوسیله فرموده این تصرف مسقط رد و عرشه. میگیم دلیلش چیه؟ شیخ میفرماید شاید. این که میگه شاید دلیل ابن حمزه این باشه، انگار خود ابن حمزه این دلیل رو نیاورده. شیخ انصاری میگه شاید دلیل ابن حمزه این باشه که تصرف، دقت کنید چی عرض میکنم، علامت است برای رضایت مبیع به وصف عیب. یعنی چی به وصف عیب؟ یعنی وقتی من تصرف کردم با علم به این که این مال معیوبه، معناش این است که به عیبم راضی شدم، معناش این است که به عیبم راضی شدم، درست شد؟ یعنی با عیب پذیرفتم. اون روایاتی هم دوستان که میگه بعد از تصرف عرش ثابته، ابن حمزه انگار میخواد بگه که اونا ظاهره در تصرف ما قبل از علمه. آخه ما یه روایاتی داشتیم مثل روایت مرسله جمیل صفحه 280 و اون روایت قبل از مرسله جمیل صفحه 280 رو که باز کنید، دوتا روایت ذکر شده بود. اون روایاتی که میگه وقتی این آقا تصرف کرده بعدش رد نمیتونه بکنه اما میتونه عرش بگیره، ایشون میگه این آقایی که این حرفو زده مثل ابن حمزه طبیعتا میخواد بگه اون روایت مال جاییه که تصرفش قبل از علم به عیب بوده، و الا اگر تصرف بعد از علم به عیب باشد هم رد رو ساقط میکنه هم عرشو، درست شد؟ این فرمایش کی؟ ابن حمزه، با دلیلی که مرحوم شیخ انصاری از طرف ابن حمزه مطرح فرمود. بعد میفرماد بعضیا خواستن حرف ابن حمزه رو رد کنن. میدونی چی گفتن؟ اینجوری گفتن، گفتن آقا تصرف دلیل رضایت به مبیع هست اما دلیل رضایت به عیب نیست. یعنی چی؟ یعنی منی که تصرف میکنم، چون هم حق رد داشتم هم حق عرش داشتم، تصرف من دلالت بر رضایت به مبیع میکنه و لذا نمیتونم مبیع رو برگردونم. اما از کجا معلوم از عرشم هم گذشتم؟ چه بسا تصرف کردم میخوام برم چکار کنم؟ عرش بگیرم. عرش که دیگه لازم نیست من تصرف تو مبیع نکنم. ها؟ بعضیا اینجوری خواستن ابن حمزه رو رد بکنن. شیخ انصاری میگه بهتر اینه که ما یه جور دیگه ابن حمزه رو رد کنیم، نه به این بیان. چطور؟ بگیم چی؟ بگیم تصرف دلیل رضایت به عیبم هست. یعنی تصرف هم دلالت رضایت بر مبیع میکنه، هم دلالت میکنه بر رضایت به عیب. اما رضایت به عیب معناش این نیست که از عرش گذشته. یعنی ولو شما بگید آقای مشتری که در مبیع تصرف کرده در این معیب تصرف کرد، رضایت به عیبم داره. خب بله رضایت به عیب داره که تصرف کرده، اما از کجا معلوم که عرشو ازش گذشته؟ رضایت به عیب ملازم با گذشتن از عرش نیست. اونی که عرش رو اسقاط میکنه، اونی که عرش رو اسقاط میکنه این است که من مشتری بیام بایع رو از عهده عیب ابراء بکنم، بگم آقا دیگه این عیب گردن تو نباشه. اما تصرف که داله بر ابراء نیست که شما بخواید بگید عرش رو ساقط میکنه. دقت میکنید؟ ولذا دوستان اسقاط عرش جا نداره، استصحاب بقای عرش هم اینجا اگر شکی در کار باشه، عرض کنم خدمت شما استصحاب بقای حق عرش رو ما داریم، ولذا عرش رو ایشون میفرماید سر جای خودش هست. ضمن این که اون روایاتی که اون آقا میفرمود که داشت که رد ساقطه اما عرش میتونه بگیره، اون چجوری حلش کرد؟ با این مربوط به قبل از علمه. ایشون میگه برید روایات رو نگاه کنید ببینید مربوط به قبل علمه یا بعده. روایت اتفاقا ظاهرش این است که مربوط به بعد از علمه، اگرم نگیم ظاهر لاقل مطلقه، به اطلاق شامل صورت بعد از علمم میشه. حالا روایت رو براتون مرسله جمیل رو یه بار دیگه میخونم رو عبارت که توضیح بدم که چجوری اطلاق داره. نگاه کنید عبارت رو. و منها، یکی از مورد دوم، یکی از مواردی که هم مسقط عرش است هم مسقط رد، که بعضی از علما گفتن التصرف بعد العلم بالعیبه، یعنی من مشتری مبیع رو تحویل گرفتم، علم به عیب پیدا کردم، بعد از علم به عیب توش تصرف کردم، اینجا دیگه فانه مسقط للامرین، امرین یعنی هم رد هم عرش. عند ابن حمزه فی الوسیله و لعله، شاید این حکم ابن حمزه، این حکم ابن حمزه علتش اینه، لکونهی علامت الرضا بالمبیع به وصف العیب، یعنی مبیعی که وصف عیب رو داره من راضی شدم بهش، یعنی من راضی شدم به معیوب، به مبیعی که عیب داره به عیب راضی شدم، ولذا چون به عیب راضی شدم دیگه نه عرشی در کار است نه ردی. میگیم خب اون روایات رو پچه کار میکنید؟ روایاتی که میگفت رد نمیتونه بکنه اما عرش میتونه بگیره، اونا رو چه کار میکنیم؟ مثل مرسله جمیل که صفحه 280 گذشت، میگه و نص المثبت للعرش بعد التصرف ظاهرون فی ما، یعنی فی تصرفی که قبل العلم باشه، یعنی اون آقا تصرفش قبل از علم به عیب بوده که حضرت میگه میتونه عرش بگیره، و الا اگر تصرف بعد از علم به ای بود همونجا هم حضرت نمی فرمود که میتونه عرش بگیره. و رد بعضی ها اومدن ابن حمزه رو اینجوری رد کردن، و رد به انهو زمیرشو بزنید به تصرف، این تصرف دلیل و رضا بالمبی لا بالعیب، تصرف آقای مشتری دلیل بگید رضایت به مبیع هست ولذا رد نمیتونه بکنه، اما دلیل رضایت به عیب نیست که نتونه عرش بگیره، نه رضایت به عیب از توش در نمیاد. جناب شیخ انصاری میگه دقیق تر اینه، ولی اولا میخواد بگه دقیق تر اینه، اولا این است که اینطور گفته بشه، یعنی ما به جای این که رد کنیم با این دو سه کلمه قبلی ها اینجوری رد کنیم، بگیم ان الرضا بالعیب لا یوجب اسقاط العرش، یعنی ولو تصرف دلالت بر رضایت به عیب هم بکنه اما عرش ساقط نیست، راضی شده به عیب اما از عرش که نگذشته که، لا یوجب اسقاط العرش. و انما المسقط له، اونی که عرش رو ساقط میکنه چیه؟ لهو رو بزنید به عرش، اونی که عرش رو ساقط میکنه ابراء البائع عن عهده العیب، این است که من مشتری بایع را از عهده عیب چکار کنم؟ برای عزمش کنم، بگم آقا دیگه عیب به عهده تو نباشه. و حیث لم یدل التصرف علیه، وقتی دلالت ندارد تصرف آقای مشتری در مبیع معیوب بر این ابراء، چون دلالت نداره فلا اصل، این اصل اینه استصحاب. استصحاب چی میگه؟ فلا اصل بقا و حق العرش از ثابت قبل التصرف. قبل از تصرف مگر آقای مشتری نمیتونست عرش بگیره؟ الانم استصحاب بقا عرش میکنیم، مع علاوه بر این که اون اشکالتونم نسبت به نص، اون بیانتونم نسبت به نص درست نیست. من اختصاصا نص به صورت تصرف قبل العلم ممنوع، میخوای بدونی چرا ممنوعون؟ فلیراجع، مراجعه کن میفهمی. این مراجعه کن دوستان، دو تا روایت رو عرض کردم، صفحه 280 ایشون ذکر کرده. من روایت دوم که مرسله جمیل است، باش آشنایت بیشتری هم دارید، بخونم براتون. صفحه 280 رو بیارید ببینید دوستان، اونجا داره فر رجل، دقت کنید، یشتر سو اول متا فیجد و بهی ایبن. در مورد مردی که میخرد صوب را یا متاع را، بعد عیبی درش مییابد، قال ان کان الصوب قائما بعینه، اگر صوب توش تصرف نکرده و قائم بعینه است، رده علی صاحبه و اخذ الثمن، اگر توش تصرف نکرده. اما و ان کان الصوب قد قطع، آقایون این ان کان الصوب قد قطع یعنی تصرف کرده دیگه، تصرفش کی بوده؟ اگر نگیم ظاهر روایت بعد از علم به عیب است، لااقل مطلقه، هر دو صورت رو میگیره، هم قبل علم رو میگیره هم بعد از علم رو میگیره، بلکه چه بسا بتونیم بگیم ظاهر است در این که بعد از عیب بوده، چون طرف گفت فیجد و بهی عیبن، بعد حضرت این دو قسم رو آورد. عرض کردم اگر این رو هم نپذیرید که روایت ظاهره در صورت تصرف بعد از علم، لااقلش مطلق هر دو صورت رو میگیره، لذا روایات اینطور نیست که مربوطه به قبل از علم باشه. تمام شد.
یه واسم فرق داره، نمیشه بگیم که از قطع قبلا مثلا قطع کردم و الان مثلا یه عیبی یافتم، یه فیج بوده یه عیبم، یه اگر بریده شده یا
نه. اون که سوال بود که تو سوال بله
بوده باشه.
آره دیگه، یعنی نه نه، ببینید این که میگه قد قطع، یعنی الان که میخوان اینا تعیین تکلیف بکنن، اگر قبل از این زمان این اتفاق افتاده، ماضی بعید، یعنی اگه ماضی بعید با ماضی قریب فرق میکنه تو این حکم، دو تا دست رو آدم رو قرآن میذاره که ماضی بعید و غیر بعیدش، تو این حکم فرق نمیکنه که بگیم بعید است یا قریبه، بعید و قریب بودن که اثر نداره که تو بحث ما. صحبت سر این است که امام میخوان بفرمان الان که میخواد تعیین تکلیف کنید، اگر قبلش قطع شده تصرف اینجوری اتفاق افتاده، فقط رد، فقط عرش دیگه رد نمیتونی بکنی. لذا به نظر ما از این نمیتونیم استفاده بکنیم که این مربوطه به قبل از علم. اون روایت قبلیش هم خودتون ببینید، روایت بالاییش هم، اونم عرض کنم خدمت شما ببینید. علی ای حال ایشون میفرماید که اختصاص نسب به صورت تصرف قبل از علم مورد پذیرش نیست. مورد بعدی دوستان، سومین موردی که بعضیا گفتن هم رد رو ساقط میکنه هم عرشو، تصرف در معیبی است که عیب باعث نقص قیمتش نیست. آقایون چرا؟ دقت کنید، خود تصرف سابقا عرض کردیم مسقط چیه؟ مسقط رد، مسقط عرش نیست. اما وقتی تصرف در معیبی شد که عیبش از اون عیباییه که باعث نقص قیمت نیست، خود این که عیب باعث نقص قیمت نیست، عرش رو چی میشه؟ از بین میبره. یعنی در واقع وقتی باعث نقص قیمت نباشه، عرش دیگه موضوعیت نداره، معنا پیدا نمیکنه. پس در واقع عرش منتفی است به خاطر عدم تفاوت قیمت، ردم منتفیس به خاطر تصرفی که این آقا کرده. لذا اگر مثلا عیب مثل عیبی باشد که سابقا عرض میکردیم، مثلا عبدی خسی باشه، یا به مثال الان ایشون بغلی خسی باشه، که این خسی بودن برای بغل و عبد عیب هست، اما در عین حالی که عیبه و خروج از خلقت اصلیه است، باعث نقص قیمت نیست. خب وقتی باعث نقص قیمت نشد، شما تو بازارم که بری قیمت کنی ما به تفاوتی ندارد معیوب و سالمش که بخوای عرش براش تعیین کنی. عرشش منتفیست چون تصرف کرده، ردش هم منتفیست، لذا هم عرش رو ساقطه هم رد ساقطه. بعضیا دقت کنید، بعضیا گفتن آقا اگر شما این حرفو بزنید خب مشتری ضرر میکنه. مشتری ضرر میکنه یعنی چی؟ یعنی شما میخواد بگید حالا که مشتری تصرف کرده نمیتونه رد بکنه نه عرش بگیره، و حالی که این بنده خدا انگار شما دارید زورش میکنید که با اون عیب بسازه، دندون رو جگر بگذارید چی هم نگه. خب این ضرر بر مشتریست، باید صبر بکنه بر معیب، چه بسا دلش نخواد بر این مال معیب صبر بکنه. جناب عرض کنم شیخ انصاری، دقت کنید، شیخ انصاری میفرماید که اگر کسی این اشکال عرض کنم لزوم ضرر بر مشتری رو به ما بکنه، ما دو تا جواب میدیم. یک جواب دوستان جواب نقضی است، جواب نقضی است. یک جوابم جواب حلی است. جواب نقضی ایشون اینه، ایشون میفهمد ای در ما نحنفی باعث ضرر مالی برای آقای مشتری نیست، یعنی قیمت این عیب قیمت مبیع رو پایین نیاورده که این آقا ضرر مالی بکنه. به همون مقداری که پول داده الان جنس دریافت کرده، جنسش هم قیمتش پایین تر از اون پولی که داده طبیعتا نیست اگر به قیمت بازار خریده باشه. لذا چه اشکالی داره که ما بگیم خیار در مثل ما نحنفی مثل خیار ثابت به تدلیسه؟ آقایون در تدلیس عرش وجود داره یا نداره؟ ها در تدلیس که عرش وجود نداره، عرش مال خیار عیبه. ها توی تدلیس اگر یه کسی تدلیس بکنه یه کنیزی رو مثلا بفروشه به یک فردی، تدلیس کرده ها، عرشی هم که در کار نیست. اگر آقای مشتری تصرف کرد در این کنیز، تصرف باعث سقوط خیاره، بگید تدلیس این آقای مشتریه، ضرر میکنه. خب بکنه، تصرف کرده دیگه، کسی که خربوز خورد پای لرزش هم میشینه، این میخواست تصرف نکنه. چطور در خیال تدلیس شما بی خیال ضرر آقای بایع میشید؟ عذر میخوام، بی خیال ضرر آقای مشتری میشید، میگین مشتری ضرر میکنه که بکنه، بالاخره خودش تصرف کرده دیگه. در ما نحنفی هم ما با یک عیبی سر و کار داریم که این عیب عرشی در کار نیست، براش عرش نداره. وقتی عیب عرش نداره یه چیز شبیه همون تدلیس میشه. چطور تو تدلیس شما میگید اگر تصرف بکنه خیار ردش ساقطه، اینجا هم میگیم خیار ردش ساقطه و میشه مثل اونجا. این شد نقض ما. اما حل مسئله، ببینید دوستان، شیخ انصاری حواست خوب به من باشه، میفرماید این ضرری که شما میگید اصلا یعنی چی؟ شما فرمودید مشتری اگه بخواد صبر بکنه ضرر میکنه دیگه. اگر منظورتون از ضرر ضرر مالیه، که ضرر مالی فرضمون این است که منتفیست، چرا ضرر مالی منتفیه؟ چون قیمت که همونه، ضرر مالی نکرده ایشون، قیمت همونه، باعث نقص قیمت نشد این عیب، لذا ضرر مالی که طبیعتا معنا نداره. اگرم شما بفرمایید نه مرادمون ضرر مالی نیست، مرادمون این است که شاید مشتری دلش نخواد که مبیعی را دریافت کنه که این عیب رو داره، غرضش به مبیع سالم از این عیب بوده و چون غرضش حاصل نشده میگید ضرر کرده. ها جدای از بحث قیمت، این دلش نمیخواد اصلا عبد خسی داشته باشه، دلش نمیخواد بغل خسی داشته باشه، حالا به هر دلیل این خوشش نمیاد از این. خب اگر این طوره، ایشون میفهمد در این صورت ما میتونیم بگیم خود آقای مشتری اقدام کرده و راضی شده به این مبیع بدون وجود اون خصوصیت، یعنی در واقع با وجود عین، چون تصرف کرده. ببینید آقا، آقایی که توی مبیع تصرف میکنه باید پی این قضیه رو به تنش بماله که وقتی تصرف کرد دیگه نمیتونه اینو برگردونه، رد دیگه براش جایز نیست. این باید از اول فکر همه چی رو بکنه، بررسی بکنه، ببینه این مال معیوب هست معیوب نیست. اگر معیوبه یه وقت تصرف نکنه که نتونه رد کنه. پس این آقا وقتی بررسی نکرد و بدون بررسی که عیب دارد یا ندارد اومد تصرف کرد، این تصرفش معناش این است که رضایت پیدا کرده. نگاه کنید عبارت رو. بله، ظاهرا چه عالمانه باشه چه، یعنی حتی در فرض جهل ببینید دلالت بر رضایت باطنی نمی کنه. اما من عرض کردم کسی که میداند این حکم شرعی را، عیب رو نمیدونه ها، اما میدونه وقتی تصرف میکنه دیگه نمیتونه رد کنه، باید حساب کار خودشو بکنه، باید اول بررسی کنه ببینه عیبی دارد یا عیبی ندارد، بعد تصرف کنه. مگر اینکه شما بفرمایید تصرف، تصرف اختباری است که اونو قبلا ما یه بحثی در موردش کردیم که تصرف اختباری رو بعضیا استثناء کردن که بگید چون اصلا عیبش فهمیده نمیشود مگر به تصرف کردم، اون یه حرف دیگه است، اونو جدا کنید. اما اگر نه، این ماشین ورداشت رفت باشه مسافرت دور ایران زد و برگشت، این تصرف که دیگه تصرف اختباری نیست که، یه تصرف ولو علم به عیبم نداشت. نگاه کنید عبارت رو. و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب، تصرف در معیب، البته اون معیبی که قیمتش با عیب نقص پیدا نمی کنه. مثل چی؟ مثل بغل خسی. بغل یعنی قاطر. قاطر از چی به وجود میاد؟ اسب و الاغ. بغل خسی. بلل عبد الخسی علا ما عرفته، طبق اون مثالی که ما سابقا آخر صفحه 318 و اول صفحه 319 عرض کردیم، عبد خسی هم همین وضعیت رو داره. فان العرش منتف لعدم تفاوت القیمه، عرش اینجا منتفیست به خاطر که تفاوت قیمت نداره. آقایون تفاوت قیمت نداره، علتش این است که عیب باعث نقص قیمت نشد دیگه، لذا عرشی در کار نیست. و رد لعجل تصرف، یعنی رد منتفیست به خاطر تصرفی که آقای مشتری در مبیع کرده. و قد یستشکل فی، بعضی ها اشکال کردن من حیث لزوم ضرر علی المشتری به صبره علی المبیع. معیب، اگر ما به مشتری الزام کنیم که تو صبر بر معیب بکن، نه رد بکن و نه عرش بگیر، این ضرر بر مشتری است، اینو چه کارش میکنید؟ ایشون میفرماد و فیه، در این اشکال، این اشکال یعنی این اشکال خودش اشکال داره. اشکالش چیه؟ اینه ان العیب فی مثله لا یعد ضررا مالیا بالفرض، این عیب در مثل این مورد که باعث نقص قیمت نیست، این عرض کنم شمرده نمی شود ضرر مالی طبق فرض ما، چون فرضمون نیست که قیمتش با این عیب نقص پیدا نمی کنه. ولذا حالا که اینجوریه، این نظیر چی میشه؟ نظیر تدلیس میشه. فلا بأس بأن یکون الخیار فیه کثابت بالتدلیس فی سقوطه بالتصرف ما عدم عرش فیه. آقایون تو خیار تدلیس شما چی میگید؟ عرشی در کار نیست، تصرف باعث سقوط ردم حق، اونجا میتونید بگید ضرر بر مشتری وارد میشه، و حالی که همونجا آقایون گفتن تصرف باعث سقوطه، بگید خیار رد است. و هرچی اونجا میگید اینجا هم بگید. این شد چی دوستان؟ بگید نقض. این شد نقض. اما حلش میگه و حله، یعنی جدای از نقضی که الان کردیم، ما حلش به چیه؟ حلش به این بیانه که بگیم ان الضرر، ضرر دو جوره، اما ان یکون اون ضرر من حیث القصد الى ما هو از ید و مالیتا من الموجود، از این جهت که بگیم مشتری قصد داشته یه چیزی رو که از اونچه که موجوده مالیتش بیشتر باشه. ها، یعنی در واقع اگر این عیب باعث نقص قیمت میشد، اگر میشد، این آقا یه چیزی رو قصد کرده که مالیتش از اون بالاتر باشه. ایشون میفهمد این که حالا بعدن میگیم، این که جا نداره چون نقص قیمت اصلا پیدا نکرده. و اما ان یکون اون ضرر من حیث القصد الى خصوصیت مفقودت فل عین، آقا این خصوصیت تو مثال عبد خسی چی میشه؟ خصوصیت یعنی سلامت از خصاء، سالم بودن از خصاء میشه خصوصیت. این آقا قصد کرده خصوصیتی را که در این عبد مفقوده، اون سلامت از خصاء تو این عبد نیست، این رو قصدش کرده. معقد این نظرم قیمتی، کار به قیمتش هم نداره که قیمتش پایین اومده یا پایین نیومده. میگه من نمیخوام عبد خسی، یه عبدی میخوام که بعد از چند وقت مثلا دامادش کنم، ثواب دامادی برم مثلا ببرم، نمیخوام عبد خسی. ول اول، اول یعنی چی؟ یعنی اون امای اول که گفتیم من حیث القصد الا ما هو ازید مالیتا من الموجود، ایشون میفهمد اون اولی که مفروض الانتفاعه. چرا دوستان مفروض الانتفاعه؟ چون قیمت اصلا نقص پیدا نکرده که این آقا دنبال قیمت بالاتر باشه، نقص پیدا نکرده. و ثانی که قصد الا خصوصیت مفقودت فلعین باشه ها، قد رضی بهی، خود مشتری راضی شده به این مبیع ها، و اقدم علیه المشتری، اقدام کرده آقای مشتری بر این، اقدام کرده مشتری یعنی خودش پذیرفته این رو. از کجا میگید راضی شده؟ از کجا میگید اقدام کرده؟ میگه به تصرف هیفی، چون مشتری تصرف کرد، خود تصرف داله بر رضایته. ولو دوستان این تصرف در زمانی بوده که علم به عیب نداشته. اگه علم به عیب داشته و تصرف کرده که اونجا که روشنه، اونجا اصلا بحث نداره آه؟ اما اگر نه، علم به عیب نداشته، همین که تصرف کرده، این معناش این است که رضایت پیدا کرده، چون این بالاخره این مسئله شرعی رو میدونست که اگر تصرف بکنه دیگه حق رد نداره، باید اول بررسی میکرد، بدون بررسی رفته تصرف کرده. بناءن، البته این بناءن معلوم میشه یه مبناست اینجاها، یه مبنای دومی هم ممکنه باشه که بگیم نه، تصرف قبل از علم باعث اسقاط رد نیست، دلالت بر رضایت نمی کنه، که آقایون ظاهرا تو ذهنشون ما نمیخوان اینو بپذیرن. بناءن الا ان تصرف دلیل الرضا بالعین الخارجیه، البته بنابر این که ما اینو بپذیریم که تصرف دلالت میکنه، عرض کنم خدمت شما، بر رضایت به این خارجیه. کما لو رضی، حالا یه مثالم میزنه، مثل اونجایی که راضی بشود به عبدی که شرط کتابتش شده، بالعبد المشروط کتابتو، مع تبین عدم حافی، یعنی با این که تبین پیدا کرد، روشن شد کتابت نداره، این آقا راضی شد، قبول کرد که این عبدی رو که شرط کتابتش شده بود بپذیر. خب وقتی پذیرفت دیگه طبیعتاً عرض کنم رضایت پیدا کرده و دیگه خیاری نداره. الا ان یقال، این الا ان یقال هم عرض بکنم، ببینید دوستان، ایشون میفرماد ما یه مورد رو میتونیم جدا کنیم آه؟ یعنی یه مورد رو جدا کنیم، یعنی با یک بیان یه فرضی رو جدا بکنیم. ببینید ایشون میفرماد که ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه رد در فرضی با تصرف ساقط می شود که ما راه دیگری مثل عرش داشته باشیم، و الا اگر راه دیگری مثل عرش وجود نداشته باشه، با تصرف قبل از علم، با تصرف قبل از علم رد ساقط نمی شه. مقتضای قاعده این است که بگیم رد سر جای خودش هست، تو خیار عیب، البته خیار تدریس هم بعضی همین حرف رو بهش زدن، تو خیار عیب دوستان ویژگیش اینه، وقتی شما تصرف کردی، اگر شارع مقدس به شما بگه چون تصرف کردی حق رد نداری، شما راه داری برای این که مشکل خودتو حل کنی. راهش چیه؟ راهش این است که عرش میگیری، میگه من تصرف کردم، رد برام جایز نیست، شارع گفته رد جایز نیست، اما میتونم عرش بگیرم، بالاخره ضرر خودم رو یه جوری جبران میکنم. اما اگر خیار خیاری باشد که فقط حق رد دارم دیگه حق عرش ندارم، قاعده چیه؟ قاعده این است که اگر من تصرف کردم کمکم کنید، اما تصرفم قبل از علم بود به وجود خیار، علم بود به وجود اون مشکل، حالا چه عرض کنم خدمت شما تدلیس باشه چه هر چیز دیگر، البته تدلیس ایشون با خیار عیب انگار یکی کرده، حالا چون بحثی که تو خیار عیب هست انگار تو تدلیس هم بعضیا کردنش. علی ای حالن، اگر من تصرف کردم، صرف تصرف دلالت بر رضایت نیست که من دیگه حق خیار خودمو نخوام اعلام بکنم، اعمال بکنم. روی این حساب ایشون میفرماد اون جایی که مثل خیار عیب ما عرش رو در کنارش داریم، بگیم تصرف مانع از رده، اما اون جایی که در کنار خیار رد ما عرش رو نداریم، بگیم تصرف مانع از رد نیست. اگر کسی دوستان این حرف رو زد، وقت این میتونه عرض کنم خدمت شما در ما نهنفی این حرف رو جدا کنه، یعنی این در واقع این بحث رو اینجا مطرحش بکنه. فقط دوستان یه بحث اینجا وجود داره، بعضی وقتا تصرف ویژه است، یعنی یه تصرفی است که ما یقین داریم با این تصرف در واقع این آقا راضی شده. یعنی نمیخوایم بگیم هر تصرفی دال بر رضاست، یعنی تصرفاتی که این قرینه در کنارش وجود داره که اون تصرف خاص دلالت بر رضایت میکنه. ایشون میفهمد اگر یه همچی تصرفی اتفاق بیفته طبیعتا مقتضای عموم قاعده این است که رد به واسطه تصرف بگیم ساقط است، حتی اگر عرشی در کار نباشه، چه بدیل داشته باشه اون رد چه نداشته باشه. نگاه کنیم، الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگه ان المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف، اون مقداری که برای ما ثابت است از موارد سقوط رد به تصرف اون مقدار کجاست؟ هو مورد و ثبوت العرش. ها، یعنی اگر در کنار رد آقای مشتری یه حقی به نام حق عرش دارد، اینجا بگیم به واسطه تصرف رد ساقط میشه. چرا؟ چون این راه داره برای اینکه جبران مافات بکنه، جبران ضرر بکنه. و الا یعنی اگر عرشی ثابت نیست، مقتضای قاعده عدم و سقوط رد به تصرف. مقتضای قاعده این است که رد به واسطه تصرف ساقط نشود. کما فی غیر العیب و تدلیس من اسباب الخیار. ببینید غیر عیب اگر میگفت، خب ما میگفتیم غیر عیب همه موارد، مواردی هم که عرش درشون نیست، اما تدلیس رو هم جدا کرده، با اینکه تدلیس دوستان توش عرشی وجود نداره، اما انگارا تو خیار تدلیس هم بعضی ها همون حرفی که تو عرش توی عیب میزنن تو تدلیس هم میزنن، لذا مورد مسلمش غیر از عیب و تدلیسه. بفرماید کما فی غیر العیب و تدلیس من اسباب الخیار، اونجاها که فقط رد وجود داره ها با تصرف رد ساقط نیست، خصوصا بعد تنزل صحه فی ما نحن فی. این فی ما نحن فی یعنی در باب خیار عیب، در باب خیار عیب، بالاخص بعد از این که ما تنزیل بکنیم صحت رو منزلت الاوصاف المشترطه التي لا يوجب فواتها عرش. چرا دوستان ما این رو تنزیل کردیم منزله اون اوصاف مشترطه ای که فواتش عرش نمیاره؟ به خاطر اینکه در ما نحن فی صحت و عیب در مبیعی است که صحت و عیب در قیمت اثری نداره دیگه. وقتی در قیمت اثر نداره این میشه مثل اوصاف مشترطه‌ای که اونم تو قیمت اثر نداره. حالا ممکنه شما بگید یه ماشین مثلا رنگش نقره‌ای باشه یا رنگش مثلا بیج باشه تو بازار قیمتش فرقی نمیکنه، اما من اومدم گفتم آقا من رنگ نقره‌ای رو شرط میکنم، خب این درسته من شرط کردم اما این شرط تو قیمت اثری ندارد. خب عیبی هم که الان وجود داره همینجوریه دیگه، عیب ما نحن فی هم همین وضعیت رو داره. خصوصا بعد از تنزیل صحت در ما نحن فی به منزله اوصافی که شرط شده، اما لا یوجب فوات و هرشن فان خیار التخلف فیها، خیار تخلف شرط در این مواردی که تو قیمت اثر نداره، لا یسقط به تصرف کما صرح به، این خیار تخلف ساقط نمیشه با تصرف همینجور که تصریح بهش شده. خب پس در ما نحن فی هم طبیعتاً نباید ساقط بشه به واسطه تصرف. نعم بله، لوق توسر فت تصرف المسقط الان ما، اگر اکتفا شود در تصرفات مسقط بر خصوص، ببینید الان ما رو چی معنا میکنم، بر خصوص اون مدل و اون نوع از تصرفاتی که یدل علی الرضا، یعنی ما همه تصرفات رو نیاریم وسط بریزیم، بگیم ممکنه بعضی از تصرفات در کنارش قرینه ای وجود داشته باشه، شرایطی داشته باشه که یدل علی الرضا، خب اون تصرفات رو اگر شما فقط میگید کان مقتضا عموم ما تقدم سقوط و رد به تصرف مطلقا. مطلقا یعنی چه عرشی در کنارش بگو باشد، چه عرشی در کنارش نباشه. چرا؟ چون دیگه تصرف دال بر رضایت به مبیعه. اگر تصرف خصوص اون تصرفی باشد که دلالت بر رضایت میکنه اون جداست دیگه، شما نمیتونید هر تصرفی رو بگید، چون خیلی از تصرفات دوستان انصافا دلالت بر رضایت به مبیع نمیکنه، ما نمیتونیم اونا رو هم داخل اینها بکنیم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
بالا مقتضای قاعده رو عنوان کنید، تدریس در یعنی
بالای بالا؟ نه چون تو نه اختلاف هم که تو تدریس باشه کافیه. ایشون که گفت کمافی غیر العیب و تدریس، یعنی در غیر عیب و تدریس ما مسلم میدونیم، خیالمون راحته که اونجا عدم سقوط رد به تصرف ثابته. تو عیب هم که گفتیم عرض کنارشه، تو تدریس ممکنه کسی اختلافی کرده باشه که ایشون یه حرفو میزنه. نمیخوام بگیم تو تدریس اجماع وجود دارد، میخوام بگیم تو غیر عیب و تدلیس خیالمون راحته که این حکم وجود داره. تدلیس اگه قاطیش میکرده ممکن بود یه کسی بگه نه تو تدلیس اختلاف نظره. ممکنه جاری بشه ممکنه نشه، اما در غیر عیب و تدلیس مقتضای قاعده عدم سقوط رد به تصرفه، چون اختلاف عرض کردم دیگه. رو عرضم دقت کنید روشنه. ببینید مقتضای قاعده عدم سقوط رد است به تصرف در غیر این دوتا، اما تو خود این دوتا ممکنه تو تدریس اختلاف نظر باشه که آیا مقتضای قاعده این هست یا نیست، اون محل بحث ممکنه باشه دیگه. سوال نکنید میخونم. بسه دیگه باشه آخر در قانا الحمد لله. شروع کنم به جایی هم نمیرسیم آخه. آره.